خیال در شعر بهتر از بی خیالی است.
سرودن شعر در نهایت امری خودآگاه است. برای آن نمیتوان وسائل لازمه را تهیه کرد و مقدمات چید. سرودن به گونه‌ای عاشق شدن و دلباختگی روح است. هیچ کس با انجام تشریفات رسمی عاشق نمی شود. در مورد شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی ما همیشه داستان‌ها و روایاتی بر سر زبان هاست. داستان‌های بسیاری در مورد حافظ، سعدی، بابا طاهر، خیام و فردوسی. امشب می‌خواهیم به نقل چند نمونه از داستان‌ها و روایت‌هایی که در مورد حکیم طوس، خداوندگار شاهنامه، فردوسی وجود دارد بپردازیم. روایاتی که در این کتاب و آن کتاب نویسندگان ما طی قرن‌ها درباره برخی از حوادث زندگی حکیم طوس قلم زدند. نخست عقیده خود را درباره این موضوع به اطلاعتان می‌رسانیم که به هیچ وجه با رأی افرادی هم داستان نیستیم که گفتند مؤلفان برخی از کتاب‌ها درباره فردوسی شخصاً به افسانه پردازی پرداخته و حکایت‌های نادرست در این باب جعل کردند. وانگاه از راه این گونه کتاب‌ها مطالبی خلاف واقع در مورد فردوسی در ذهن مردم راه یافته است، بلکه به نظر ما کاری که هر یک از این مؤلفان به خصوص پیشاهنگان ایشان انجام داده اند چیزی جز این نیست که آنان مطالبی را که درباره فردوسی و شاهنامه در بین مردم شهر و دیارشان شایع بوده و خود ایشان نیز به حیث یکی از افراد آن جامعه آنها را شنیده و به آنها نیز اعتقاد داشتند به روی کاغذ ثبت کرده اند، بی آنکه با دید علمی صحت و سقم این نوع مطالب را سنجیده باشند. اینک ببینیم که مردم ایران طی قرنها در دنیای خود فردوسی را چگونه شاعری می دانستند. به نظر ایشان فردوسی برای وصول به چه مقصودی به نظم شاهنامه دست زده بوده است؟ ایشان در ذهن خود از فردوسی چگونه شخصیتی ساخته بودند؟ چه کسانی را دوستان و دشمنان وی می دانستند؟ و مطالب بسیار دیگر.
نخستین مطلبی که در این حکایت ها جلب توجه می کند مربوط است به ولادت فردوسی و خوابی که پدر وی دید و تعبیر آن به توسط نجیب الدین معبر. چون فردوسی متولد شد پدرش به خواب دید که فردوسی بر بامی شد و روی به قبله نعره ای زد و آوازی شنید که جواب یامد و همچنین از سه طرف دیگر نعره زد و جواب شنید. بامداد با نجیب الدین معبر گفت. معبر گفت پسر تو سخنگویی شود که آوازه او به چهار رکن عالم برسد و در همه اطراف سخن او را به قبول تلقی و استقبال نمایند و او نادره عصر و اعجوبه دهر بود. به طوری که شنیدید در این قصه هم شهرت جهانی فردوسی در اولین شب تولد وی پیش بینی شده است و هم به طور ضمنی به کسانی که وی را به مدح مجوسان و آتش پرستان متهم می نمودند نیز جواب داده شده است. چه فردوسی در این روایت نخست روی به قبله یعنی مکه قبله مسلمانان کرده و بانگ برآورده و از همان سوی نیز پاسخ شنیده است. آیا دلیلی قوی تر از این می توان بر پاکی اعتقاد فردوسی ارائه کرد؟
اکثر روایت ها در مورد رفتن فردوسی به غزنین بدین واقعه منتهی می شود که چون فردوسی به غزنین می رسد، پیش از آن که به شهر وارد شود، گذارش به صحرایی یا باغی می افتد که عنصری، فرخی و اسجدی به عزم تفرج به آنجا آمده بودند. فردوسی در بیرون همین باغ نماز می گذارد. چون نمازش به پایان می رسد یا خود تصمیم می گیرد که به جمع شاعران بپیوندد یا نخست شاعران در صدد برمی آیند که او را که زاهدی خشک می پنداشتند از خود برانند، ولی به توصیه عنصری قرار می گذارند او را بپذیرند و بیازمایند. ایشان برای امتحان فردوسی قافیه‌ای دشوار برمی گزینند تا هر یک مصرعی بسرایند. یکی میگوید چون عارض تو ماه نباشد روشن، دیگری میسراید مانند رخت گل نبود در گلشن، و سومی میخواند تیر مژه‌ات گذر کند از جوشن، و نوبت به فردوسی میرسد که به موقع میگوید مانند خدنگ گیو در جنگ پشن، که این قافیه به اصطلاح ادبی ملزم به رعایت لزوم مالا یلزم است و آوردن حرف شین قبل از حرف نون در همه جا رعایت شده. این قافیه قافیه است سخت و کلام فردوسی در به پایان رساندن شعر هم تسلط او را بر زبان شعر نشان می‌دهد و هم اطلاعش را از اساطیر ایرانی. نکته مهم دیگر در این روایت تکیه بر پرهیزگاری و دینداری فردوسی است. در حالی که سه شاعر معروف دربار محمود غزنوی به قصد تفرج و به نیت شرابخواری به بیرون شهر رفتند، فردوسی که از طوس و پس از طی راهی دراز به غزنین رسیده، در کنار همان تفرجگاه شاعران مذکور در حال نماز گذاردن است و این شاعران خوشگذران که فردوسی را مردی زاهد و متعبد می‌بینند در صدد برمی‌آیند که او را به جمع خود راه ندهند.
مردم ایران در این روایات که ما امروز آنها را قصه و افسانه می‌خوانیم، ولی خود ایشان آنها را عین حقیقت و واقع می‌دانستند، در باب آزادگی و مناعت طبع فردوسی، این دهقانزاده نژاده طوسی قصه‌ای دارند که خلاصه آن بدین شرح است. فردوسی در شب همان روزی که داستان جنگ رستم و اشکبوس را به نظم آورده بود و بر محمود غزنوی و دیگر شاعران خوانده و اعجاب همگان را از دلاوری رستم برانگیخته بود، رستم را در خواب می‌بیند. رستم در کمال احترام به فردوسی می‌گوید جان من در بند حق گزاری توست، ولی قادر نیستم حق شاعری تو را بگذارم. فقط به یاد دارم در یکی از جنگ ها توقی را که از زر سرخ بود با نیزه از گردن خصمی برگرفتم که در فلان محل بر زمین افتاد، آن را به عنوان سله از من بپذیر. فردوسی چون از خواب بیدار می شود، خواب را با کسی در میان نمی گذارد، چه می ترسد وی را به کم خردی منسوب کنند. ولی روزی که با یکی از نزدیکان محمود غزنوی به همراه سلطان بود و گذار سلطان به همان محلی افتاد که رستم در خواب گفته بود که طوق زرین در آنجاست، فردوسی موضوع خواب خود را به این یار نزدیک سلطان محمود می گوید. وی محمود را بران می دارد که در آن مکان بنایی برای سلطان بپا کنند، به این امید که با زیر و زبر کردن زمین نشانه از آن طوق زرین به دست آید. چون به کار می پردازند، آن طوق را از زیر توده خاک بیرون می آورند. طوق را به نزد سلطان محمود می برند و خواب فردوسی را هم آن یار نزدیک بیان می کند. محمود که پنداشته بود آن شخص در صدد است با عنوان کردن خواب این طوق زرین به فردوسی داده شود، می گوید که طوق را به فردوسی بدهید. اما چون طوق را نزد فردوسی می آورند، وی با وجود افلاس می گوید که این سله سخنوری و عطیه هنر است، بر همه سخنوران و هنرمندان باید قسمت کرد. سلطان از علو همت فردوسی در شگفت می افتد و می داند که این حکایت بیان واقع بوده. فی الجمله آن را به زر رایج تبدیل کردند و همچنان که فردوسی گفت قسمت نمودند، ولی باز فردوسی دیناری از آن را برای خود نپذیرفت. این حکایت خود دلیل دیگری است بر اعتقاد عامه مردم ایران بر بزرگواری این حماس سرای بی‌نظیر و کریم.
اینک توجه کنید به این روایت یگانه که در متنی متعلق به نیمه اول قرن پنجم آمده و حدیث رستم بر آن جمله است که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد و چندین روز همی برخواند. محمود گفت همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من 1000 مرد چون رستم هست. ابوالقاسم گفت ندانم اندر سپاه سلطان چند مرد چون رستم باشد، اما همی دانم که خدای تعالی خیشتن را هیچ بنده به قدرت و قوت چون رستم نیافرید. این بگفت و برفت. ملک محمود وزیر را گفت این مرد مرا به تعریض دروغ زن خواند. وزیرش گفت بباید کشت، هرچند طلب کردند نیافتند. چون بگفت و رنج خیش ضایع کرد و برفت هیچ عطا نایافته تا به قربت فرمان یافت. این اعتقاد گروهی از مردم ایران بوده است درباره شهامت فردوسی در دفاع از حقیقت و احترام به بزرگترین قهرمان حماسی ایران.
آخرین روایت، روایت دفن جنازه فردوسی پس از مرگ است. میگویند مذکری بود که اجازه نداد جسد فردوسی در گورستان مسلمانان دفن شود. بهتر است این ماجرا را از کتاب اسرارنامه، یکی از آثار منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بشنویم. شنودم من که فردوسی طوسی، که کردو در حکایت بی فسوسی، به 25 سال از نوک خامه، به سر می برد نقش شاهنامه، به آخر چون شدان عمرش به آخر، ابوالقاسم که بود شیخ اکابر، اگرچه بود پیری بی نیازو، نکرد از راه دین بر وی نمازو. چنین گفتو که فردوسی بسی گفت، همه در مدح گبری ناکسی گفت. مرا در کار او برگریا نیست، نمازم بر چنین شاعر روا نیست. چو فردوسی مسکین را ببردند، به زیر خاک تاریکش سپردند، در آن شب شیخ او را دید در خواب، که پیش شیخ آمد دیده پر آب. زمرد رنگ تاجی سبز بر سر، لباسی سبزتر از سبزه در بر. به پیش شیخ بنشست و چنین گفت، که ای جان تو با نور یقین جفت، نکردی آن نماز از بی نیازی، که می ننگ آیدت زنا نمازی. خدای تو جهانی پر فرشته، همه از فیض روحانی سرشته، فرستادینت لطف کارسازی، که تا کردند بر خاکم نمازی. ختم دادند بر فردوس اعلا، که فردوسی به فردوس است اولا. خطاب آمد که ای فردوسی پیر، اگر راندت ز پیشان طوسی پیر، پذیرفتم منت تا خوش بخفتی، بدان یک بیت توحیدم که گفتی. یقین میدان چو هستی مرد اسرار، که آسی اندک است و فضل بسیار. گر آمرزم به یک ره خلق را پاک، نیامرزیده باشم جز کفی خاک.
توجه بفرمایید که اگر مذکری بر جنازه فردوسی نماز نمی‌خواند، خداوند بزرگ فردوسی را تنها به مناسبت یک بیت بلندی که در شاهنامه سروده، در خور فردوس اعلا می‌داند و فرشتگان را به استقبال جنازه فردوسی می‌فرستد. و آن یک بیت این است: خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چیی، هر چه هستی تویی. و نیز فردوسی در همان شب اول قبر به خواب آن مرد که از نماز بر جنازه خودداری کرده می‌آید، با تاجی زمردین بر سر و جامه‌ای سبزتر از سبزه در بر. آیا انتخاب رنگ سبز برای جامه فردوسی در برابر رنگ سیاه که شعار عباسیان و پیشوایان همان مذکر ناآگاه طبرانی است، خود از نکته‌یابی و دقت خاص شیعیان ایران حکایت نمی‌کند؟ شیعیانی که رنگ سبز را خاص محمد و آل محمد و پیروان و محبان آنان می‌دانند.
نکته دیگر در مورد بیتی که در توحید از فردوسی خوانده شد به یادمان آمد که به عنوان خاتمه این بحث مطرح میکنیم. یکی از یاران و نویسندگان برنامه در انتهای شب نقل میکرد که در یکی از روزهای تابستان سال 64 در شهر بهشهر مازندران، به اتفاق جمعی از شاعران و نویسندگان به خدمت حضرت آیت الله جوادی آمولی، حکیم نامدار معاصر رسیدیم. ایشان ضمن تجریر از شعر و مقام شاعران، نکته‌ای را گفت که چنین است که مرحوم ملا صدرا در مقابل آراء کمتر کسی از پیشینیان تواضع علمی به کار برده، اما در مقابل بیتی از مرحوم فردوسی تواضع بسیار و فروتنی فراوان به خرج داده و گفته است که وحدت عالم وجود را بهتر از این نمیتوان گفت که حکیم طوس رحمت الله علیه فرموده که خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای هرچه هستی تویی. و استاد جوادی آملی بر این تأکید داشتند که دریافت مرحوم ملا صدرا از این بیت مرحوم فردوسی این است که هرچه هستی هست تو هستی. برنامه امشب ما در این ساعت به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. شب بخیر.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. آخ در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، هر که درد تو کشمد از پی درمان نرود، از پی درمان نرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی تا عشق تو این عاشق دیوان من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.